الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. خب انشاءالله به حول قوه الهی بعد از این فترت حاصل شده به مناسبت ایام بسیار مغتنم و مبارک رمضان که امیدوارم خداوند آثار و برکات اون رو در وجود و جان برادران و خواهران بزرگوار مستمر و پایدار تا رمضانی دیگر قرار دهند و با توجه به اتمام سوره مبارکه لقمان انشاءالله از این نوبت آیات بینات سوره مبارکه نحل در آیات بینات قرآن رو و سوره شریفه رو آغاز خواهیم کرد و به بیانی میتوان گفت که انشاءالله شیرین ترین سوره قرآن رو شروع میکنیم به لحاظ نام و اسم و کلمه نحل و فواید و آثار رو. اما عرض میکنم که سوره شریفه نحل از مجموعه سوره است که عمدتاً بزرگان این سوره را از سوره مکی برمی شمارند. البته نوعاً محققان با بررسی های انجام شده قطعاً به این نتیجه رسیدند که بخشی از آیات این سوره مبارک بخش قابل توجهی مکی است، یعنی قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است. البته آیاتی از این سوره مبارکه مدنی است، یعنی بعد از هجرت بر نبی مکرم فرود آمده است. پس بنابراین کلیت سوره رو در عنوان گذاری مکی میگویند، هرچند که آیات مدنی هم در این سوره وجود دارد. اما به لحاظ محتوا و موضوع از جامع ترین سور قرآن کریم است، به دلیل اینکه یه بخش قابل توجهی از مباحث اعتقادی و بنیادی توحید، معاد و نبوت در این سوره وجود دارد. یه بخشی رو میبینید هرچند مباحث خاصی است، اما احکام در این دیده میشه در این سوره مبارکه و حتی اخلاق هم در این سوره مایه های اون یافت میشود. بنابراین یه جامعیتی است به لحاظ محتوای سگانه و اصول سگانه ادیان در این سوره مبارکه لحاظ شده است، این جامعیت و دیده میشه. اما در باب فضیلت و برکات این که در مداومت، توجه و تأمل در این سوره و قرائت اون وجود دارد، یکی دو روایت رو بزرگان نوعا در منابع خبری نوشتند، در تفاسیر خبری و غیر از اون بزرگان نوشتن که من هم به احترام و ادب حرمت می کنم و اشارتی می کنم به گوشه از این روایات خدمت دوستان و آیات و مباحث این سوره را از آیه نخستین آغاز خواهیم کرد. اما در اینجا روایتی است از نبی مکرم که عمده مفسران فریقین این روایت رو نقل می کنند که پیامبر فرمودند من قرأها، هر کسی که قرائت میکند و تلاوت میکند سوره مبارکه نحل را، لم یحاسبه الله تعالی به نعم التی انعمها علیه فی دار دنیا، هر کسی که مداومت دارد و استمرار بر سوره مبارکه نحل دارد، خداوند نعمتهای مادی که در دنیا به او بخشیده است و ارزانی کرده است در قیامت بر او حساب نمی کند. بسیار حرف سنگین است، اما سخن نبی رحمت است. و این ما تفی یوم تلاها او لیلته اعطی من الاجر کالذی مات به احسن الوصیه، و اگر در اون روز و شبی که بر این سوره مداومت دارد بمیرد و جان دهد، مانند کسی مرده است که بهترین وصایا را از خود نهاده است و باقی گذارده است. این هم نکته بسیار لطیفی است که در اینجا دیده میشه. در روایات ائمه علیهم السلام از حضرت باقر درود خدا بر او باد، من قرأ سورة النحل فی کل شهر، اگر هر کسی هر ماه سوره مبارکه نحل رو بران مداومت داشته باشد، که انشاءالله ما ماهای متوالی رو خدمت دوستان خواهیم پرداخت، چون حداقل این سوره رو من پیشبینی 30 جلسه می کنم خدمت دوستان عزیز. و فزونتر از آن، کفی المقرم فی الدنیا، از دیون در دنیا کفایت میشه، دیونش رو خداوند کفایت میکند در دنیا. و 70 نوعا من انواع البلا، و شاید تا 70 ابتلا رو خدا از او دور میکند. خیلی عبارات زیباییست و در نهایت هم دارد که خداوند وسط الجنان را نصیب و روزی او خواهد کرد، میانه های بهش رو که گاهی در متون روایی از آن بحبوحت الجنه تعبیر میشه، اون مرکزیت بهش رو خداوند برای چنین کسی مقرر میکنه. این هم از باب ثواب القرائه و روایاتی که در فضیلت این سوره مبارکه نوشته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه و تعالی اما یشرکون. آیه نخستین رو آغاز میکنیم. اتا امر الله، آمد امر خداوند، و نسبت به امر الهی، پس عجله معنا ندارد و استعجال نکنید. منزه است خداوند و شأن و جایگاه او بسیار فرا و بلند از آنچه که نسبت به او شرک می‌ورزند. من از همون کلمه نخستین طبق رسم متداول آغاز می‌کنم که فعل عطا به معنای آمد، اما با این تفاوت که در قبال بقیه افعالی که این معنا رو می‌دهند مانند مجیء و جاء، اتیان به معنای آمدن با سهولت است، نه صعوبت و دشواری. پس بنابراین اگر بحث اتیان است و آمدن یعنی آمدنی که برای کسی که می‌آید و آتی، زحمتی ندارد این کار و این آمدن. عطا چه چیزی؟ امر الله، آمد امر خداوند. کلمه امر دو معنا میتواند داشته باشد از جهت لغوی. یک معنای اون به معنای فرمان و فرموده است که جمع اون بر اوامر است، یعنی فرمان خداوند آمد. دوم به معنای کار و فعل و شأن الهی است که جمع این امر بر امور است، که کل یوم هو فی شأن فی امر مشهر، امر و شأن و کار الهی. پس به یک معنا آمد فرمان خداوند و دستور الهی، دوم آمد کار و فعل و شأنی را که خداوند مقرر می کند. به هر دو معنا حالا در مجموع بررسی نهایی خواهیم کرد. آمد امر خداوند فلا تستعجلو، با این فلا نتیجه آن است، چون امر خدا آمده است پس بنابراین عجله در قبال کار آمده می کنید. فلا تستعجلو، استعجال یعنی طلب الامر، طلب الفعل قبل اوقاتها، قبل اوانها، انگامی که کسی یه چیزی را طلب میکند قبل از اینکه زمان آن برسد، اصرار بر آن میکند، نامی میشه استعجال. پس آمد امر خداوند چه معنا دارد که عجله میکنید؟ چرا استعجال میکنید؟ چرا بیش از موعد طلب میکنید امر خدا را؟ سبحانه و تعالی، خداوند منزه و پاک است از اینکه کاری را بر غیر حکمت و بر اساس غیر موازین عادلانه و حکیمانه خیش عمل کند. از آن که شما شرک به آن می‌ورزید ذات او منزه و فراتر است. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید که مطلب چه شد؟ ملاحظه شد که اتا امر الله فعل فعل ماضی است، آمد امر خدا من، نه اینکه یعتی، سیعتی، سوف یعتی، می آید، به زودی می آید، خواهد آمد، زودتر از آن خواهد آمد. خیر، عطا، آمد، فعل فعل ماضیست. بنابر رویه این که در قرآن می بینیم در چه موارد این فعل به کار برده می شود؟ در جایی که قطعیت و تحقق مسلم وجود دارد، خداوند فعل ماضی رو به کار می برد در قبال اون چه در آینده است، که نشان دهد که امری که در آینده وجود دارد اونقدر مسلم است که میتوانید از آن تعبیر به آمده شده و فعل ماضی تعبیر کنید. چون بحث استعجاله، یعنی طلب چیزی که هنوز نیومده رو دارن طلب میکنن، خداوند در قبال این طلب استعجالی که الان عرض میکنم چرا این گونه پاسخ داده میشود، فعل ماضی رو مطرح میکنن، یعنی آمد. آنچنان قطعی و صدور و قطعی و تحقق است این امر که آمده است، کجا دنبال اون هست؟ پس چیزی که آمده است که عجله معنا ندارد، عطا امر الله. حالا این امر همونطور که عرض کردم چه میتواند باشد، اینو با استعجال بهتر میتونیم بفهمیم که عجله در چه بوده است، که طبعا امر الهی که آمد پاسخ آن چیزی است که نسبت به آن استعجال شده است. اینطور میشه گفت. اما در مجموع عرض میکنم معنایی که از این امر استفاده میکنیم سه معناست. یعنی یک معنا این امر باید امر عام باشه، یک امر امر خاص است، سوم امر اخص است. به این تقسیم دقت بفرمایید، حالا مراتبش رو عرض میکنم. این امری که در اینجا مطرح میشه یعنی یه امر عام و کلی رو داره خداوند مطرح میکنن، یه امر خاص و ویژه رو، یه امر فوق ویژه رو، اخص اخص که میخوانم و توضیح میدم الان خدمت دوست. آمد امر خداوند، فلا تستعجلوه، استعجال به چه بوده است؟ یک به یک عرض میکنم که این سه امر هم در کنار این سه استعجالی که میگم توضیح داده خواهد شد. نخست این که اساساً به طور کلی استعجال یعنی طلب امری و کاری قبل از زمان مقرر و محتوم آن کار بیهوده و باطلی است. و اینکه کانر انسان و عجولا در قرآن به عنوان یه ایراد شخصیتی به انسان مطرح میشه که انسان ها این نکته رو متوجه باشند، بدانند و اعتراض کنند. به عنوان یه آسیب وجودی به آدمیان مطرح می شود که عزیزان انسان موجودی است که در ذاتش عجله هست، یعنی میخواد یه کاری رو قبل از زمان انجام بدهد، یه چیزی رو قبل از زمان ببیند بیاورد، یه چنین حالتی هست. اما مهمترین صفتی که در قبال عجله وجود دارد که این عجله رو مهار می کند و به قاعده می رساند، در متون روایی از اون تعبیر به چه میشه؟ چه چیزی دقیقا ضد عجله است در متون اخلاقی و روایی ما؟ تثبت. تثبت یعنی اون حالتی که انسان در هر امری با تأمل عقلانی و تأنی می اندیشد و عمل می کند و طلب می کند. این از بهترین موهبت هاست برای انسانی که متثبت باشه، اهل تثبت باشه، اهل تأنی و تأمل. چرا استعجال نابجاست به طور کلی؟ چون در نظام آفرینش و در کاروبار الهی همه چیز بر مدار قاعده زمان و نظم است. الامور مرهونتون با اوقات. خدای سبحان در وجود برای هر چیزی زمان و مکان خاص قرار داده است، در آن چه مربوط به شأن اوست و فعل او و فرمان او، یعنی چه در قواعد تکوین، چه در نظامات تشریع و دینی، فرامین و اوامر. خداوند همه چیز رو بر اساس یه جدول معین زمان بندی شده قرار داده است که بهترین زمان را برای هر عملی تعیین فرموده از ذات باری تعالی. چرا؟ چون مبنای فعل الهی حکمت خداوندی است. به اقتضای حکمت اینه، حکیمان است که بهترین ظرف را برای مظروف انتخاب میکند. حالا این ظرف ظرف زمان باشد یا ظرف مکان باشد، این حکمت الهی چنین اقتضا میکند که ذات حق بر اساس حکمت هر سخن جا یا هر نکته مقامی دارد. فعل و امر الهی بر اساس یه نظم حکیمانه ایست مشخص. انسان موحد، کسی که اعتقاد توحیدی به تمام معنا به ذات باری تعالی دارند و هیچ شائبه شرکی در وجود او نیست، این حقیقت رو خوب درک میکند. لذا چیزی به نام استعجال در فکر و ذهن او وجود نداره. طبعا اگر نسبت به قواعد طبیعی وجود است استعجالی ندارد، چون میداند که یدبر الامر من السماء الى الارض، این امر به تدبیر الهی انجام میشه، پس در زمان و در مکان و به قاعده خواهد بود. نسبت فرامین و دستوراتی که به انسان داده میشه، اون رو هم ذات باری تعالی بر اساس حکمت حکیمانه کتاب فرستاده، از رسول فرستاده، از شریعت تعیین کرده و طبعا آداب و اخلاق گفته است به مردمان، به جا گفته است، به زمان کار برده، هر چیزی رو خواسته است، نخواسته است، اون هم بر اساس حکمت است. پس انسان موحد متشرع هیچ سری به استعجال ندارد و تمایلی به استعجال ندارد اصلا. در وجودش یه تأنیس، یه تأمل، یه وقت شناسی و یه نظمدانی. اینو من در شب 21 ماه مبارک امسال هم به دوستان تأکید میکردم در مباحث رمضان، وقتی که وصیت نامه امام رو در پایان میخواندم، سر این که امیر المؤمنین اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. چرا باید امیر المؤمنین همه چیز رو بگذاره و بعد از تقوا نظم رو مطرح کنه؟ چون اساسا تقوا جز با نظم محقق نمیشه. نظم، شناخت بهترین زمان، بهترین مکان و بهترین شرایط برای تحقق فعل است. یعنی حکمت خداوند مبتنی بر نظم اساسا. اگر کسی نظم دان باشد به حکمت متصل شده. نظم کار حکماست، انسان‌های حکیمه که به نظم عمل می‌کنند. اگر انسانی به این توفیق برسد قطعاً بر اساس تقوا داره عمل. لازمه لاینفک تقوا نظمه. اگر بی‌نظمی حاکم شد تقوا پادر حواس به تعبیر عامیانه. خب این نکته بسیار مهم و دقیق که انسان بهترین ظرف رو برای فعل و کاری عمل میکنه، همون گونه که خداوند چنین چیزی رو خواسته است. لذا یستعجل، این آیه رو بگیم بهتر اینجاست، یستعجل به الذین لا یؤمنون بها. اساسا استعجال کال کسانی است که لا یؤمنون، اینها فهم ایمان رو خوب نکردن، لذت ایمان رو نچشیدن. بلا لازمه ایمان اون قرار و ثبات است، نه استعجال به عجله. حالا این استعجال رو ما در سه چیز میبینیم عزیزان. همجور که عرض کردم ورود بحث رو، گاه این عجله در یه عنوان کلیست. همین که گفتیم اساساً به طور کلی عجله مذموم است، جایگاهی ندارد در هیچ کجا. یه عنوان کلی عجله، استعجال. عنوان دوم استعجالی رو که در قرآن میبینیم به شکل خاص، نوعاً در مورد بحث عذاب بوده در دنیا. هنگامی که پیامبران الهی سخنش رو با مردم میگفتند و بعد تهدیدهای الهی رو مطرح میکردند، با هشدار خداوند رو میدادند و عقوبت رو مطرح میکردند، اینها یستعجلون قبل عذاب، یستعجلون که به سیعت قبل الحسنه، اینها میگفتند خب اگر راست میگین عذاب میاد بیاید، انزل علینا، بگو از آسمان سنگی ببارد بر سر ما، عرض به خدمتون امطر علینا حجارتا من السما، بیاد از آسمان پاره کسفن، پاره بشه این آسمان بیاد بر سر ما ببارد اگر راست میگی. یعنی با نهایت سفاهت و با نهایت خودخواهی و جهالت نابودی و ویرانی خودشون رو طلب میکردن با استعجال و مذموم و ناپسند. این یه نوع استعجال. اوج این عجله در عذاب میرسید به عجله در حساب، یعنی عجله در قیامت که مرتب هی سوال کنن، یسالک الناس عن الساعه، هی عجله کردن. خب اگر قیامت میگویی چنین است، حساب از کتاب است، پس چرا نمی آید؟ بگو بیاید. عجله‌ای به قیامت. پس بنابراین استعجال دوم، استعجال اول استعجال کلی در قبال همه وعده های خداوند. اساسا ذات باری تعالی مواعید فراوانی به انسان ها داده دیگه، وعده های خیر خداوند چه در دنیا چه در آخرت. شما یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم. شما درست حرف بزنید، محکم و قوی، ریشه‌دار و بنیادی صحبت کنید، کجروی و سیاه قولی در گفتار و کردارتون نباشه، ما کارتون درست میکنیم. این وعده خدا هست یا نه؟ این وعده الهی است. خب این خداوند وعده‌ای که داده است به زمان محقق میشه. یعنی یه وعده‌های کلی است. اون قسم اول، استعجال اول به اونجا میخوره. دوم ملاحظه فرمودید استعجال یا به عذاب الهی است یا به قیامت است. خب این هم انسان مؤمن موحد دیگه حال روزش در قبال این امر معلوم و مسلمه و میداند که آن زمان و اون شرایطی که محقق شود برای قیامت، خداوند لا یجلی حال وقتها الا هو، در اون زمان معین و مقرر عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی رو محقق میکند. این استعجال دوم، استعجال به عذاب و قیامت. استعجال سوم مربوط میشه به اون نظریه امر سومی که عرض کردم، یعنی به بیانی تا اینجا که گفتم همه مفسرین گفتند، یعنی کلیت آیه رو حالا جنبندی بکنیم با تمام این مطالب. اتا امر الله فلا تستعجلو، چرا عجله میکنید؟ اگر خدا به شما انسانها وعده ای داده است، گمان نکنید که وعده خدا می آید به دلیل قطعیت وعده خدا نقد بدانید، گویا وعده خدا برای شما آمده است. دوم، ستیزگران، اگر عجله به عذاب دارید، گمان نکنید که تردیدی در این کار وجود دارد. اتا امر الله، عجله نکنید، نخواهید زودتر از موعد باشد، بار خودتون سنگینتر نکنید. خدا به زمان و گاه اگر بنا باشد دمرناها تدمیرا، زیر رو می کند. نسبت به قیامت هم عجله نکنید، چون قیامت در بهترین، عالی ترین و مقررترین زمان الهی با تمام حکمت حق محقق می شود، پابرجا خواهد شد و نقصی در آن نیست و این استعجال شما هیچ سودی بر آن وجود ندارد، جز آن که زیانبار برای شما باشد چیز دیگری نیست. این دو. اما این معنای سومی که عرض می کنم دیگه اختصاص مفسران شیعی دارد، این نظریه سوم که عرض می کنم که اینها مراد از عطا امر الله رو نه اون دستور و فرمان کلی می دانند، نه امر کلی می دانند، بلکه این امر رو یک امر اخص می دونند، نه امر خاص به معنای کل وعده های الهی در قبال اون عجله عام، اون امر عام، نه امر به معنای امر قیامت و عذاب و عقوبت الهی که اون عجله دومیه بود، بلکه این امر رو یه معنای خاص میدانن و این اونقدر روایات در این جهت داریم که نمیشه گذشت. من شاید کوتاهی کردم در دور قبل، دو دور قبل تفسیر، سه دور قبل تفسیر این سوره رو، من مرتبه چهارمه که خدمت دوستان دارم الان بازگو میکنم، یعنی اگر خدا بخواهد مربوط به دور چهارم میشه دیگه این سوره مبارکه نحل، انشاءالله اگر عمری باشد و عجلی باشد و فرصتی باشد. شاید در موارد قبلی من کوتاهی کردم، مقرنن معترفن مزعنن که خیلی پیچیده از این گذشتم، بازترش نکردم، اما اونقدر روایات زیاده که نمیشه این رو گذشت و بی‌انصافیست. لذا این معنای سوم، یعنی امر رو به معنای امر اخص و استعجال رو به معنای استعجال اخص، بر اساس این روایات عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. لذا مستقیم روایت رو میخونم که از روایت شروع کنم خدمت دوستان و بزرگواران. مرحوم شیخ محید در کتاب الغیبه نقل میکنه و بزرگان دیگر هم فرمودند، ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق فی هذه الآیه، در این آیه عطا امر الله، قاله و امرنا، فرمودن این امر ما خاندان است، که خداوند می فهمد عطا امر الله، یعنی قیام و قائمنا آل محمد. اللهم صل علی محمد صل علی. مراد از این امری که خداوند در اینجا میگه، ببینید این تأویلی است که از زبان جز معصوم نمیتوان این رو شنید و باور کرد. عطا امر الله، اون امری که خداوند در اینجا مطرح میکند، امر اتمام امر این جهان و هستی و به بار نشستن تمام ثمرات و نتایج کار پیامبران الهی است، که این از درون ما خاندان برمیخیزد و تحقق آن با قیام حجت ما خاندان و قائم ما خاندان است. امرنا الله الا نستعجل بها، اما خداوند امر میکند که در قبال این امر هم استعجال نباشد. اینجا هم عجله استعجال نیست، یقینا خداوند به زمان با تمام اون شرایط و ویژگی هایی که محقق شود برای جامعه بشری، این امر رو محقق میکنه. بله ما تمنا میکنیم، تقاضا میکنیم، عرض به خدمتون از باری تعالی لطف خداوند رو مانند بقیه الطاف الهی بر خودمون طلب میکنیم از خداوند، امر فرج رو به اصطلاح امر فلج رو طلب میکنیم و عزا. اما در حقیقت زمان امر فرج با تحقق شرایط اون بر اساس حکمت حکیمانه الهی گره خورده است. یعنی تا زمانی که شرایط روی زمین جامعه بشری رشد و باروری عقول در پذیرش حکومت عدل جهانی و تندادن به الزامات اون وجود نداشته باشه، محقق نمی شود این کار. اون هم بر اساس تمام حکمت حکیمانه خداوندی محقق می شود. فیعیده اذا اتا ثلاثه، و هنگامی که اون امر می آید به حجت ما خاندان و مهدیه خاندان پیامبر ظهور می کند، خداوند به سه چیز او را کمک مستقیم می کند: جنود الملائکه، فرشتگان الهی در خدمت او هستند، و المؤمنون، مؤمنین صادق و راسخ همه در روی زمین در خدمت او هستند، و روب، و خداوند یهی منه و سطوتی به او می دهد که در دل دشمنان رسوخ می کند و دل اونها را متزلزل می کند و در قبال او تسلیم می شند. و خروجه که خروج رسول الله، و خروج او مانند خروج رسول خداست، من مکه، و هو بقوله کما اخرج ربک من بیتک بالحق. بعد هم اشاره میکنن به این آیه در مورد خروج پیامبر، خروج این صاحب امر هم صاحب الامر. شما از اسامی وجود مبارکشون چیه؟ صاحب این کدوم امره؟ بنابراین چه امام میفهمن؟ عطا امر الله، این همون امر. این یه روایت، البته عرض کردم روایت بسیار زیادی داریم در اینجا، عرض به خدمتون مثلا یه دیگه موردی میخونم که چه جالب که این رو خود علی ابن مهزیار احوازی از وجود مبارکه خود حضرت ولیعصر نقل میکنه که عرض به خدمتون انه تلا فی وجود مبارکه فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا کان لم تغن بالامس. یعنی این آیه دیگه رو حضرت خوندن و امر رو به این شیوه تحویل فرمودن، یعنی امرنا شد امر وجود مبارک خود حضرت صاحب الامر و ولی است. خب پس روایات متعددی داریم از ناحیه معصومین علیه الصلاه و السلام که کلمه امر رو در این آیه مبارکه به وجود، به ظهور وجود مبارکه امام زمان تعویل یا حتی بگوییم تفسیر فرمودند. و عطا امر الله یعنی قطعیت این امر و این ظهور و این فرج برای بشریت همانند قطعیت قیامت است. که لا ریب لیومن لا ریب فیه، لذا بعضی از بزرگان این لیومن لا ریب فیه را هم به امر ظهور دانستند، روزیست که هیچ تردیدی در تحقق اون در فرمان و امر الهی نیست. ما هم از صاحب قرآن و حضرت پروردگار طلب میکنیم که پروردگارا فرج وجود و مبارک امام زمان رو به این شیوه عرض کنیم، از دلمون بگیم خدایا این منت رو بر ما بنه که عمر ما را به فرج ولیت و حجتت متصل بگردان. خب این معنا از زبان معصوم. و باز عرض میکنم با توجه به اون که ان القرآن حمال ذو وجوه که همیشه خدمت دوستان از زبان امیر المؤمنین گفتیم، این مواردی که عرض شد و سه نکته این که گفتیم امر عام خاص و خاص کاملا از آیه استفاده میشه. این نیست که بگوییم تفسیر آیه این نکته اول است و دوم نیست، دوم است و سوم نیست، نه. یعنی این آیه تحمل این رو داره که تمام این معانی از اون فهمیده شود. عطا امر الله، آمد تمام وعده هایی که خدا به شما داده است. چرا استعجال میکنید؟ چرا بهانه گیری میکنید؟ البته استعجال دارید، این استعجالی که اینجا مطرح میشه بدیهی است دیگه، از نکردن استعجال مذمومه دیگه. این نسبت به وعده های کلی الهی، نسبت به مسئله قیامت، اونها که چنین گستاخانه می پرداختن و استعجال می کردن این چنین. نسبت به مسئله سوم هم که تعیین کلی وضعیت زمین و زمان و جامعه بشر و انسان، عطا امر الله فلا تستعجلوا. به دنبال اون فرمود سبحانه و تعالی. مثل این که ریشه این استعجال ها، حالا چه استعجال در وعده های خداوند، چه استعجال در مسئله قیامت به حساب و کتاب که در آیات خیلی جدی با این مسئله برخورد میشه، این دومی، چه حتی مسئله سومی، ممکنه برخواسته از عدم معرفت درست و شناخت دقیق موحدانه باشه. قطعا این درست. یا اینکه این شناخت از زیر و بن به اصطلاح از پایه بنیاد اساسی و درستی ندارد، یا این درست تکمیل نشده این معرفت و شناخت توحیدی، و الا چنین مسائلی پیش نمیاد. لذا فرمود سبحانه و تعالی عما یشرکون، اجازه فرمایید در قسمت توحید این بحث شرک و توحید رو اونجا مطرح کنم، در ادامه بحث بهتر است. منزه است خداوند از آنچه شرک می‌ورزند و جایگاه او رفیع‌تر از تمام انواع شرک که در قبال انواع توحید خواهیم دید. اما بحث این است که اگر می‌فرماید اتا امر الله آمد و استعجال نکنید، آیا این آمدن تبیین شده است، تعلیم داده شده است؟ آیا این که فرمود سبحانه و تعالی ما یشرکون دقیقاً بفرمایید بخش ها و قسم های توحید، شؤون توحید، ثمرات توحید، مذرات شرک، انحرافاتی که از دل اون بیرون میاد گفته شده، اینها روشن شده برای مردم؟ بله، تا زمانی که ذات پروردگار سخنی رو برای مردمان نگوید، امر و نهی به جامعه نمی کنه. اوامر الهی تابع تعالیمی است که صادر شده است، نواهی الهی به دنبال تبیین و آموزشی است که از سوی خداوند آمده است. همان که عرض می‌کنیم قبح عقاب بلا بیان، اگر ذات پروردگار حجت رو بر مردم تمام نکرده باشه، آموزش‌های لازم داده نشده باشه، بعد اتا امر الله و فلا تستعجلوه و نهی از این و اون معنی نداره. طبعا باید چه باشد؟ باید کار روشن شده باشه، حجت به تعبیر ما به پایان رسیده باشد، تبیین تمام مواضع شده باشه، بعد خداوند از مردمان میخواهد که درست عمل کنن، امر الهی رو پاس بدارن، استعجال نکنن، شرک نورزن، چنین و چنان. لذا فرمود سریعن ینزل الملائکت بر روح من امرهی علی من یشاء من عباده. این کار انجام شده است، خداوند فرو فرستاده است. ینزل الملائکت بر روح، فرو فرستاده است فرشتگان را بر روح. این کلمه بر روح، من امرهی یعنی من کل امره، در تمام امور خداوند فرو فرستاده است فرشتگان را بر روح. بای بر روح میتواند با معیت باشد، یعنی همراه روح، میتواند با ملابسه باشد، یعنی پیوسته با روح. بستگی داره که این روح رو معنا کنیم، بعد اون با هم کمکمون میکنه که اون به روح چه معنایی باشه. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، تو این روح چند تا معنا نهفته است. خداوند ملائکه رو فرستاده است با روح، همراه روح، در روح. حالا عرض میکنم اولین معنایی که برای کلمه روح به ذهنمون ابتداعا ماها میاد تو قرآن، همونو که دیگه با اون آشنا هستید و میگویید فعلا سویتهو و نفخت فیه من روحی. یعنی اولین چیزی که از معنای روح تو ذهنمون میاد همونه که با آن الان سخن میگوییم و میشنویم، اون روحی است که خداوند در این کالبد و در این تندیس وجود ما نهاده است به ودیعت. این معنای اول روح. یعنی چی؟ بارها تو ریشه یابی لغت عرض کردم این روحی که میگیم روح انسان، روحه، راحه، ریحه، ریح، روح، تمام اینها مشترکن در این که اساساً آنچه موجب حرکت، موجب حیات، موجب نشاط است، از این اشتقاق گرفته میشه. اصلا باد را که ریح میگیم، ارسلنا الرياح لواقح مبشرات، خداوند به بادها بشرا بین یدی رحمه، مبشرات و بشارت نام می نهد در قرآن. اگر این بادها نوزد، حرکت نکند، جا به جا نکند توده های هوا رو، جا به جا نکند این توده های اسفنجی ابر رو، که زمین از بین رفته، زمان از بین میره، تمام زندگی به نشاط و حیات کره زمین از چیست؟ از این جا به جایی و انتقال و ذاریات ورما، لذا جا داره خداوند به جز حرکت این بادها سوگند یاد کند در قرآن که چون این نقش حیات بخشی رو در زندگی بشری دارند. پس کلمه روح که در وجود ما به کار برده می شود چون بخش تپنده و محرک وجود ما روح ماست. لذا روح بهش گفته می شود. این معنای اول. معنای دوم روح با همین ریشه اشتقاق اساساً به طور کلی به تعالیم آسمانی، به وحی، به محتوای وحی و شریعت، به مفاد وحی و نبوت روح گفته میشه. یلقی روح، خداوند روح را از امر خودش بر تو فرستاده است. به پیامبر مطرح میشه که انزلنا الیک روحا من امرنا، ما روحی را بر تو از امر خودمون فرو فرستاده. این کدوم روح است؟ مجموعه تعالیم قرآن کریم است. به وحی در قرآن روح گفته میشه. چرا؟ چون در حقیقت آنچه حیات و نشاط و زندگی واقعی به بشر میبخشد اتصال انسان با ملکوت است، اتصال انسان با از پروردگار است، که این اتصال جز از طریق وحی رسمیت نداره، مقبولیت نداره. این فقط از طریق وحی میشه، نه از رم میشه، نه از اسطرلاب میشه، نه از ارتباط با جن میشه، نه از مسیر دیگری میشه، هیچ راهی نداره. ارتباط با ملکوت، مهرورزی به آسمان، پیوند با حضرت پروردگار و نتیجه انعکاس آن حیات طیبه، زندگی زیبا و روح بخش در حیات بشری محقق نمیشود مگر از مجرای وحی. لذا به وحی، وحی گفته میشه، روح گفته میشه، چون حیات آفرین است. هر کسی که سهم بیشتری از وحی داشته باشه زنده تره، بانشاد تره، شاداب تره. در صدر از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی. بیشترین سهم در زندگی رو پیامبران الهی دارن، یعنی به تعبیری بگیم زنده ترین زنده ها انبیاء الهی هستند عزیزان. این پیامبرانن که در اوج شادابی و نجات نشاط روح و جان و شخصیتن. پس معنای دوم روح یعنی وحی، وحی و تعالیم وحی و آنچه که بر پیامبران نازل می شود، همه مفاد وحی و شریعت و که از دل وحی در میاد، تمام اینا میشن معنای روح. معنای سوم روح بر اساس اون چه از خود قرآن استفاده می کنیم، معنای سوم آورنده این معنای دوم، یعنی این وحی رو، این روح که به اون وحی می گوییم و این تعالیم آسمانی رو، آنی که می آورد، کسی که می آورد، از اون هم تعبیر به روح می شه در قرآن. یعنی شما ملاحظه می فرمایید که خداوند سبحان مطرح می کند نزل به روح الامین، آنی که از اون تعبیر به روح الامین می شود. تعبیر به روح نزله و روح القدس، روح القدس تعبیر می شه. پس معنای سوم روح یعنی روح الامین یا روح القدس. نام روح القدس و روح الامین چیست؟ جبرئیل، حضرت جبرئیل، جناب جبرئیل با تمام جبروت و جلال، با تمام خصوصیتی که خدا به او بخشیده است. اینم روح. این سه معنا. پس معنای اول روحی که در وجود انسان هاست، معنای دوم وحی و تنزیل خداوند که از دل اون شریعت در میاد روحه، چون اون در کالبد حیات بشری اگر ندمد بشر مرده است. ابا من کان میتن فاحیینا. دیدی پیامبر کسی که مرده بود چطور زندش کردیم؟ با چی زنده میشه؟ با وحی زنده میشه انسان، بلا زندگی معنی نداره. سوم روح القدس، جبرئیل همین. چهارم یه معنای دیگه داریم که یه مقداری شفافیت زیادی نداره، باید روش کار کرد. خلاصه این معنای چهارم. این معنای چهارم که بر اساس بعض از متون روایی هم استفاده می شود، مشخص میشه این روح شاید یک معنای اون یه حقیقتی است برتر از فرشتگان و برتر از جبرئیل. یعنی تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر اختلاف. آیا در این شب قدر ملائکه و روح نازل میشن، یعنی کل ملائکه یه طرف، روح یعنی روح الامین یه طرف، یا نه کل ملائکه و روح الامین و جبرئیل تنزل الملائکه تو این و روح، این کسیست اعظم من جبرئیل، چیز دیگری است. این احتمال هم هست. یعنی کلمه روح معنای چهارم اون این موجودی یا بگیم حقیقتی برتر از حتی فرشتگان الهی. این هم یه معنا. پس بنابراین چهار معنا برای روح گفته شد. برگردیم سراغ آیه ینزل الملائکه بالروح. قطعا معنای اول وجود ندارد. یعنی اون معنای روح انسانی اینجا جایگاهی نداره، چون بعد میگه الا من یشاء من عباده، بر هر کس از بندگانش که بخواهد، بعد مشخص میشه بحث انتخاب و مسئولیت دادن و نمیسازه. اون عمومیت داره، همه انسان ها روح دارن، اون با این آیه سازگاری نداره. معنای دوم قطعا موافق این آیه است. ینزل الملائکه بالروح، خداوند فرشتگان الهی را، این با ملابست میشه، فرستاده است با ملاصبت و پیوند با وحی. یعنی فرشتگان اومدند، ملائکه الله وحی رو بر قلب پیامبران الهی نازل کردند. بر چی؟ الا من یشاء من عباده، بر هر کسی که خدا از بندگانش بخواهد. این وحی بر همه نازل نمیشه، باید دلی و جانی ظرفی باشد که چون این مظروفی رو خداوند در این ظرف بریزد. نابترین تحفه خداوند که روح تبنده حقایق الهی است، و این محبت میخواد، محل نزول میخواد، محل فرود میخواد، از باید یه سینه ای باشد آماده این وحی که خداوند نازل بر این بکند. به همین خاطر وحی بر هرمگان فرود نمیاد. بر چه کسی نازل می شود؟ الا من یشاء من عباده، بر هر کسی که خدا از بندگانش بخواهد. حالا اون کیه؟ الله، خداوند. یعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا می داند که رسالت را کجا قرار بدهد. انتخاب می کنه خداوند. نام پیامبران الهی چیست؟ مصطفی، مسأل مصطفون الاخیار، اینا گزیده شده هان. خدا اینا رو نخبه گزینی می کند، پیامبران الهی رو، شخصیتشون رو، دودمانشون رو، خاندانشون رو، ویژگی‌های خودشون رو، امروزشون رو، نوجوانیشون رو، جوانیشون رو، میانسالیشون رو، پیریشون رو، با تمام کل بردار طور عمرشون و نگاه کلی خداوند فراتر از زمان، ذات باری تعالی که به زمان کار نداره، ما باید ببینیم که حضرت علی 5 سال آینده چه شخصیتی هستید، 10 سال آینده این آقا جوان چیست، 20 سال آینده چه شخصیتی رو دارد، این همون دین و ایمان و عملکرد و رفتار و ادعاهای قبلیشو داره، یا اگر به دولت برسی مست، نگردی مردی جور دیگر میشه. اینا رو زمان برای ما تفسیر میکنه نسبت به دیگران. برای خداوند چی تفسیر میکنه عملکرد انسان ها؟ زمان؟ خدا که زمان نداره. برای ذات باری تعالی که نباید یه پدیده‌ای باشه تا ببیند، برای ذات حق زمان معنی ندارد. تمام حقایق در حیز واحد برای خدا وجود داره. فهمش مشکله اما معناش خیلی عالیه. توجه دارید؟ پس خداوند انتخاب میکند، خدا انتخاب میکند انسانها رو از ابتدا تا انتهای کارشون مینگرد و انتخاب میکند. بعد دوشی رو که توانمند برای تحمل بال رسالت، نبوت، تحذیر، محدث بودن ببیند، بر دوشش این بار رو میگذارد ذات باری تعالی. فرمود ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده. این معنای دوم، یعنی وحی، یعنی شریعت، یعنی روح و شریعت، تعالیم نورانی. خداوند ینزل الملائکه بالروح، نگذاش که بشریت بمونه، براش تعالیم، چارچوب، راه، چاه، مسیر، ثواب، خطا، حق، باطل، زشت، زیبا، همه اینها رو نشان داد که توحید رو بفهمد، شرک رو بفهمد، بعد بفهمد زمان چیه، نظم چیه، عجله کجاست، چی کجاست، تمام اینها رو بداند. حجت رو تمام کرد از خدا، پس فلا تستعجلوا. ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده. معنای سوم که مراد روح الامین باشه، میشه مراد معنای سوم هم باشه. بعد اونجا اون با میشه معنای معیت پیدا میکنه. من ناچارم اینا رو بگم چون میخواد جامعه تر گفته بشه بحث خدمت دوستان. ببینید ینزل الملائکه تو این معنای دوم که گفتیم جبرئیل کجا بود؟ تو کلمه ملائکه است. ینزل الملائکه، خدا ملائکه رو فرستاده است که جبرئیل هم تو همین هاست که روح رو آوردن، وحی رو آوردن. اما به معنای سوم که مراد از روح خود جبرئیل باشد، ینزل الملائکه بالروح، خدا فرشتگان را با همراهی روح و جبرئیل امین می‌فرستد. یعنی همه ملائکه یه طرف، روح الامین و جبرئیل میشه یه طرف. خدا همه ملائکه حتی جبرئیل را میفرستد بر هر کدام از بندگانش که میخواهد، که بعد اونها چه تعلیم بدن. ادامه آیه رو که الان میخونم سریع خدمت دوستان. این شد معنای سوم، که روح به معنای جبرئیل باشد. معنای چهارم که روح اعظم من جبرئیل، اینجا از اون مواردی است که دیگه با کمال تواضع و ادب بنده دست به سینه میگذارم و متواضع نمیگویم که هیچی نمیفهمم، یعنی از اونایی که نمیفهمیم بیشتر نمیفهمیم اینجا رو. یا نزل الملائکه به روح، اینها هم از اون مواردی است که باید عرض به خدمتون. راز بگشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا. این هم از اون جایی است که باید سوال کنیم. اتا رجل امیر المؤمنین، آمد مردی به نزد امام علی، یسأله عن الروح، سوال کرد از روح. این روح هم اینجاست، الان عرض میکنم بهتون. الیس هو جبرئیل، مگر این روح همون جبرئیل نیست؟ فقال له امیر المؤمنین، جبرئیل من الملائکه، جبرئیل از فرشتگان است، روایت اصول کافی هم است. و روح غیر جبرئیل، در این موارد روح غیر جبرئیل است. فکرر ذلك على الرجل، تکرار کردن امیرالمومنین این حرف رو. فقال له لقد قلت عظیما من القول، آقا حرف عجیبی دارید میگید، ما نشنیدیم تو والی حرف رو، قول عظیمی دارید میگید. یا ابا الحسن، ما احد یزعم ان الروح غیر جبرئیل، ما گمان نمیکردیم، کسی گمان نمیکرد که ان الروح غیر جبرئیل، روح غیر جبرئیل باشد. فقال له امیرالمومنین، حضرت هم داره انک زالون تربیان اهل زلال، یه چیزی رو بدون آگاهی و زلالت نگو داره نقل میکنی، مگر نشنیدی یقول الله لنبیه، خداوند به پیامبر فرمود اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه و تعالی اما یشرکون ینزل الملائکه بالروح. اینجا ملائکه رو خدا میگوید، روح را مجزا میگوید. جبرئیل داخل ملائکه، پس این روح باید کی باشه؟ کسی غیر از جبرئیل باشد. این شیوه استدلال امیرالمؤمنینه که این با معیت نیست دیگه. در این معنا فرمود و روح غیر الملائکه، بله روایاتی داریم عزیزان که روح موجودی است اعظم من جبرئیل. حالا این نقش این روح به این معنا چیست در آفرینش؟ بین او و خداوند چه می‌گذرد؟ بین او و روح الامین و جبرئیل چه می‌گذرد؟ بعد شبقت چه می‌کند نمی‌کند؟ دیگه اینها داریم دیگه از می‌کنم، البته نه به این معنا که نباشه، چیزهای رگه‌هایی در متون روایی داریم که حاجت به تأملات بیشتر و جدی‌تر تا تر کردن در مجامع عمومی. مقداری بحث‌های تخصصی، نه بیشتر از تخصصی داره، که امیدوارم وقتی گرهی باز بشه که بتوان راحت تر و ساده تر اون مطالب رو هم مطرح کرد. خب پس ینزل الملائکه بالروح، خداوند ما فعلا اون معنای دوم رو و سوم رو میتونیم بگیریم. ینزل الملائکه بالروح، خداوند نازل کرد ملائکه رو همراه با وحی تنزیل قرآن توسط جبرئیل، علی من یشاء من عباده، بر هر کدام از بند. بعد اینا چی گفتن؟ فرشتگان اومدن با این وحی چی بگن؟ خلاصه اساره این وحی چی بود؟ انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. تمام این وحی و تنزیل و فرشتگان اومد دو کلمه بگه به بشریت. خیلی جالبه، یعنی از این نمیشه به ایجاز به اتقان فزونتر از این سخن گفت. انا انذروا، بیدار باشید، آگاه باشید، انه لا اله الا انا، التفات از قائب به حضور. اصلا این سراسر لطف عجیب و زیبایی های بلاغی است که بماند طلبتون اونها. انه لا اله الا انا، نیست معبودی جز من پروردگار. تمام این فرشتگان اومدن بر همه انبیا که از آدم تا خاتم همشون اولین جملهشون این باشه، لا اله الا انا، معبودی جز من نیست. بعد دستور دومشون پس فتقون، یعنی دستور اول و آخر انبیاء الهی چی بود؟ همون که اول گفتیم، سبحانه و تعالی هم ما یشرکون، توحید 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 در خالقیت آفریدگاری وجود.
هستی، آفرینش، مبدعی جز ذات فیاض الهی ندارد که خالق کل شیء تمام. وجود همه مخلوق پروردگار و هیچی در وجود از جای دیگری نیومد است. ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچی توی وجود نیست الا اینکه خزائن اون نزد ماست و ما فرو میفرستیم. پس تمام وجود رنگ خدا دارد و تمام متصل به مصدر حضرت ذوالجلال و پروردگار خالق کل شیء. این توحید در آفرینش و خالقیت، بعد توحید در ربوبیت و تربیت این وجود و این هستی بعد از خلق چه کسی ادارش میکند. یعنی توحید در الوهیت بعد میرسه به توحید در ربوبیت. یدبر الامر، مگر خدا آفرینش رو آفرید بعد میبینه مهاشا میکنم بازی رو تماشا میکنم رهاش کرد، یا نه خودش اداره میکند ذات پروردگار، امور در دست اوست، کلیات آفرینش و ذات پروردگار، یحیی و یمیت، یمیت و یحیی، می آورد می برد، تمام امور از مستر و رویشه می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نینو و قوه می بخشد، مسبب الاسباب از تغییر و حرکت و سکون و ثبات در وجود به نظارت کلی حضرت او و جناب باری تعالی شکل می گیرد. همه از شؤونات رب العالمینی حضرت اوست. این توحید دو، اگر تو هر جز اینها خدشه داشته باشی مشرک. مشرک این به معنای شرک یا در خلق است، فعل خلق الهیست، یا فراتر از اون در شرک در ذات خداست یا در افعال خداست که شامل تدبیر الهی هم میشه متاسفانه. خب لا اله الا انا، تمام وجود و آفرینش در پیدایش نشأت از او میگیرد، در پرورش نظارت از او میگیرد و اداره او حاکم است. سوم لا اله الا انا فعبدونه، در موارد دیگر اینجا فتقون، هیچ معبودی هم جز او نیست که بخواد پرستش بشه. پس نمیتوان پرستش را قدیسترین حالت درونی انسان رو، پاکیزه و منزه‌ترین حسی که خداوند به وجود انسان بخشیده است، این حس پرستش رو نمیشه یه جا هزینه کرد و خرجش کرد جز برای مقدسترین و برای محبوبترین جان جانان و برای حضرت پروردگار. حالا از دل این توحید در عبودیت، توحید در اطاعت هم در میاد. اگر اوست هموست که فقط او را باید عبادت کرد، پس فقط او را باید اطاعت کرد و هر آنچه را و هر آنچه را که او فرمانه به اطاعت میدهد، و الا اطاعت هر کسی دیگری جز خداوند در کنار خداوند میشه شرک. اینم ادامه کار. لا اله الا انا. خب تا اینجا دستور آمد، تمام این پیامبران، ملائکه اومد، جبرئیل اومد، به اینها گفت همین جمله رو بشریت آموزش بدید، ذهن و فکر وجود انسان رو بسازید، آزاد کنید بشر رو از قید پرستش موجودات آسمانی، ماه و خورشید و ستارگان، از قید پرستش و در بند بودن موجودات زمینی، شجر و حجر و مدر و نبات و سنگ و حیوان و عذرخواهی میکنم گاو و شغال و از تمام این موجودات رهاش کنید، از قید تمام بنی نوع خودش و انسانها رهاش کنید، از همه طاغوت ها، از همه جبت ها، از همه انسانها آزادش کنید و سر و آزادش کنید از غیر و سر او فرود آورده در پیشگاه جانا. این کار اول پیامبران الهی، ذهن و فکر اونجون بسازن که انسان آزاد از غیر خداوند. لا اله الا هو، لا اله الا الله، لا اله الا انا، همه رو نفی کنن و الله تبارک و تعالی رو بر جان و دل تثبیت کنن. این کار اول. خب حالا این توحید شد، ذهن و فکر ساخته شد، وجود انسان منور به نور حقایق الهی شد از برکت تنزیل و وحی. حالا بعد نتیجهش چی؟ عمده بعد از این باور ذهنی و اعتقاد نتیجهشه، بود عملیش فتقون. حالا نوبت چی شد؟ نوبت عمل شد. کلید واژه‌ای که از عمل در اینجا به کار بسته میشه تقوا. همیشه عرض کردم تقوا ناظر به بود عملیه. تقوا تابلوی زینتی نیست، یه مذهبی نیست، تذهیب شده نیست که خاتم اصفهان باشد و نگاش بکنیم تماشاش کنیم. تقوا بود عملیه، یعنی با
خداوند به همه این پیامبران وحی کرد توسط فرشتگان الهی که بیان توحید و ذهنیت انسان‌ها رو درست کنن، حالا بر مدار و در مسیر توحید حرکت کردن در زندگی نام اون چیست؟ تقوا. حالا نشون بدید اون که یاد گرفتید از توحید، پیادش کنید. میشه فتقون. چقدر زیباست اصاره و چکیده هزاران سال تاریخ نبوت، رسالت، وحی، تنزیل در دو کلمه شد. لا اله الا انا، توحید ناب در مقام پرستش که قبل از اون توحید در ربوبیت و پرورش و توحید در آفرینش است. بعد هم ثمره این توحید شد تقوا و عمل، عمل مبهدانه. این کار پیامبران الهی، انا انذر و انه لا اله الا انا فتقو، خلق السماوات و الارض بالحق تالا اما یشرکون. و بدونید دائره این توحید و آفرینه شماها نیستید، کران تا کران وجود است که باید خدمت دوستان عزیز شرح و بست ادامه بحث رو بگذاریم. فقط جمع مطلب رو تمامش کنم، یعنی جنبندی نهایی بکنم. اتا امر الله، اگر به قیامت عجله دارید بدانید آمده از شما متوجه نیستید، آمده از قطعا. این مجموعه عمر و زمان دنیا، آنچه گذشته است از آن و آنچه پیش رو دارید، کل اینها نسبت به قیامت و زمان قیامت که هر روز آن تا 50,000 سال از آنچه در دنیا می شمارید هیچ چیز. عطا امرالله، اصلا چیزی نیست، این زمانی نیست. انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا، تموم شد، قطعی و مسلم، اون هم با چنین ویژگی. پس فلا تستعجلوا، این برخواسته از اینکه خدا نمیشناسید، موحد نیستید، تقوا ندارید که اینطور برخورد میکنید. و نسبت به تمام وعده های الهی باز همین چنین است. عطا امرالله، هر وعده‌ای که خدا داده محکم و متقن پای اون موحدانه بایستید در دنیا و عقبا، چشم امیدتون به وعده های الهی به هیچ استعجالی هم نیست، بر اساس آموزه های موحدانه و عمل کرده مبتنی بر تقوا. مسیر رو هم خدا براتون روشن کرده است، چون از ذلال ملائکه بر روح نابترین قدسیترین آموزه ها رو براتون فرستاده است. دو چیز هم بیشتر ازتون نمیخواد، یه شناخت درست موحدانه، دوم اون شناخت رو عملی کردن با کلید واژه تقوا. پروردگارا توفیق درک توحید رو، بهره‌مند شدن از شجره طیبه توحید رو به همه ما عنایت بفرما. ما را در مسیر و در جاده تقوا قرار بده. توفیق زندگی موحدانه و سرشار از تقوا رو بهره و نصیب ما تا لحظات پایانی عمر بگردان.